صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 13 روز از ماه مهر 1392 5 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو در این روزهای پاییزی بپذیرید. در صبح شنبه دیگه به خونه هاتون اومدیم تا با 90 دقیقه خبر و موسیقی و تحلیل و البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا با هم صبحی تازه رو آغاز بکنیم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم استان‌های خوزستان و قم با دمای حداکثر 40 درجه گرم‌ترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و زنجان با حداقل دمای 6 درجه سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید روزی همچنان گرم با دمای 30 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا هفته پر از انرژی رو آغاز کنید. من رویا کریمی مشت همراه با همکارانم حسن جعفری سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بابک غفوری آذر مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. همکارم وحید پوراستاد هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. بابک غفوری آذر همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای غفوری آذر.
سلام بر همراهان رادیو فردا. به گفته منابع بیمارستانی در قاهره درگیری‌های روز جمعه میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی مصر دست کم 4 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است. هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز جمعه با ترتیب دادن تظاهراتی در قاهره تلاش کردند به میدان التحریر نزدیک شوند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان و استفاده چند باره از گاز اشکاور گزارش داده است. علاوه بر قاهره روز جمعه در چند شهر دیگر مصر از جمله اسکندریه نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. صبح روز جمعه پیش از آغاز درگیری ها نیز دو مأمور پلیس مصر به دنبال حمله مردان مسلح به یک کاروان از نیروهای پلیس در شرق قاهره کشته شدند. حکومت سوریه جزئیات بیشتری از برنامه سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار کارشناسان سازمان ملل قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اطلاعات جدیدی درباره برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه را دریافت کردند. در بیانیه سازمان ملل جزئیات بیشتری درباره این اطلاعات تازه منتشر نشده است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تصویب کرد و پس از آن کارشناسان این سازمان برای نظارت بر اجرای این قطعنامه به سوریه رفتند. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلامعلی رجایی مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با علاوه این خبر در وبلاگش نوشته که ملک عبدالله پادشاه عربستان با ارسال نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران خواسته در مراسم حج امسال شرکت کند. محمد هاشمی رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با تایید این خبر به روزنامه شرق گفته است هنوز درباره حضور آقای هاشمی در مراسم حج امسال تصمیمی گرفته نشده است. یک روز پس از حادثه تعقیب و گریز در منطقه مرکزی شهر واشنگتن، گزارش‌ها حاکی از آن است که یک مرد نیز در همین منطقه دست به خودسوزی زده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی مرد میانسالی در پارک نشنال مال که میان کنگره آمریکا و کاخ سفید واقع شده با ریختن گازوئیل خودش را به آتش کشیده است. این مرد که آسیب‌های شدیدی دیده بود با رسیدن نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شده، اما منابع بیمارستانی گفتند وضعیت وخیمی دارد. از هویت این مرد و انگیزه او از این اقدامش هنوز خبری منتشر نشده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. و اما در 13 روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. واکنش امامان جمعه به آغاز گفتگو میان ایران و آمریکا. شعارها همچنان ادامه دارد. رقابت آمریکا و اروپا برای فتح بازارهای ایران. آیا جنرال موتورز به ایران باز می‌گردد؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند. در صبحانه با خبر امروز سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. همینطور اخبار صفحه اول روزنامه‌های تهران رو مرور می‌کنیم. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. یک هفته پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا، تحلیلگران سیاسی چشم به تریبون نماز جمعه ایران دوخته بودند تا از فحوای کلام ائمه جمعه به بخشی از نظرات حاکمیت جمهوری اسلامی پی ببرند. همکارم وحید پوراستاد همراه ماست. آقای پوراستاد، برای ما میگید که دیروز امامان جمعه چه واکنشی نسبت به سفر آقای روحانی به سازمان ملل داشتند؟
ائمه جمعه میدونید که این هفته از این جهت صحبتاشون حائز اهمیت بود که آقای روحانی هفته اولی بود که برگشته بود از سفر سازمان ملل متحد. واکنش‌های مختلفی بر اساس اون چی که خبرگزاری‌ها منتشر کردن داشتن ائمه جمعه. یک سری ایرادهای خیلی جدی وارد نکردن به صحبت‌های آقای روحانی و از دیپلماسی آقای روحانی هم حمایت کردن. یک سری از افراد و یک سری از ائمه جمعه انتقاداتی کردم بیشتر از باب صحبت‌های مقامات آمریکایی، نه صحبت‌های آقای روحانی با مقامات آمریکایی، و هشداری مستقیم و غیر مستقیمی هم در باره رابطه با آمریکا دادن.
آقای پوراستاد، ائمه جمعه‌ای که موافق سخنرانی‌ها و دیدارهای آقای روحانی در سازمان ملل بودند، چه مطالبی رو مطرح کردن؟
طیف متنوعی دارم. به طور مثال ائمه جمعه‌ای که من تونستم در خبرگزاری‌ها ببینم، به طور مثال آقای حسینی بوشهری خطیب نماز جمعه قم هستن که گفتن ما نباید احساس کنیم چیزی در این مذاکرات به دست نیاوردیم و اعلام کردن که ملت نباید همچین حسی رو داشته باشن و فرصت خوبی بوده. نسبت به رفتار آمریکا البته انتقاداتی داشتن. امام جمعه گرگان گفتن که دیپلماسی آقای روحانی دیپلماسی خیلی هوشمندانه بوده در این سفر، و خطیب نماز جمعه زاهدان گفتن که صحبت‌های آقای روحانی دنیا رو تحت تأثیر قرار داده. اما نکته مهمتر صحبت‌های امام جمعه ساری است، آقای تبرسی، که گفتن مذاکره با آمریکا جرم نیستش و این مسئله دلیل بر تسلیم هم نمیتونه باشه، و باز حمایت کردن از مذاکرات برد برد. البته خطیب نماز جمعه خرم آباد هم گفتن که صحبت‌های آقای روحانی صحبت‌های بسیار هوشمندانه بوده و در چارچوب راهبردهای نظام بوده.
و آقای پوراستاد، مخالفت ها چه سمت و سوی داشته؟
مخالفت ها خیلی نمیشه گفت که مخالفت های شدیدی بوده نسبت به صحبت های آقای روحانی. حتی شاید انتظار میرفت که نسبت به تماس تلفنی آقای روحانی و آقای اوباما واکنش های نشون داده بشه. اون مقداری که خبرگزاری ها منتشر کرده ما چیزی رو نمیبینیم نسبت به این مسئله. بیشتر انتقادات مثل امام جمعه مشهد آقای علم‌الهدی و یا امام جمعه شهرکرد آقای نکونام بیشتر باز به رفتار دولت آمریکاست، به ویژه بعد از اینکه صحبت تلفنی بین آقای اوباما و آقای روحانی صورت گرفت و مذاکراتی در این زمینه که بعداً در مسئله هسته‌ای صورت خواهد گرفت. آقای اوباما دیداری داشت با آقای نتانیاهو و اونجا اعلام کرد که همچنان گزینه نظامی روی میزه. عمه جمعه مثل آقای علم‌الخدا در مشهد واکنش منفی نسبت به این مسئله داشتن و گفتن که این خودش نشون میده که آمریکا در هر شرایطی دشمن ایرانه. و یا امام جمعه شهر کرد گفتن که این رفتار آمریکا نشون میده که رفتاری فریبکارانه است و ما نمیتونیم اعتماد زیادی به دولت آمریکا داشته باشیم.
اما آقای پروستاد، در هر حال نماز جمعه در تهران بیشتر از هر شهر دیگه ای اهمیت داره و خطیب نماز جمعه تهران، برای ما بگید که چه واکنشی داشته نسبت به رابطه ایران و آمریکا؟
تلفیق بین مخالفت و موافقت بوده. از دیپلماسی آقای روحانی حمایت شد، آقای کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران، و گفتن که امید دارن که تحریم ها با به تعبیر ایشون سرپنجه تدبیر حل بشه، اما باز به دولت امریکا انتقاد داشتن و گفتن که کاخ سفید بی صداقتی به خرج داد، به ویژه بعد از مذاکره تلفنی بین آقای اوباما و آقای روحانی. باز به همون مسئله یک گزینه نظامی اشاره میکنه. اما نکته مهمتری که در این خطبه بود، اون خطبه های پیش از نماز جمعه بود که این بار آقای سفار هرندی مشاور فرهنگی سپاه پاسداران انجام داده بود و گفته بود که نرمش قهرمانانه ای که آیت الله خامنه ای از اون صحبت کرده بود یک روش تاکتیکی است برای تحصیل منافع بیشتر و تحصیل منافع ملی، و گفته بودن ما هم نباید دچار توهم بشیم و فکر بکنیم که نمیتونیم با دنیا تعامل داشته باشیم، و گفته بودن ما به دنیا نیاز داریم که تعامل داشته باشیم و صحبت بکنیم، و در این حال گفته بودن که برخی در جامعه القا میکنن که ما به خاطر تحریم ها این کارو کردیم، که میگه خب بقای بخشش این مسئله هست و ما باید تعامل داشته باشیم. نکته مهمتر اینه که ایشون اعلام کردن که این روش تاکتیکی است، در حالی که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هفته گذشته در مطلبی که در روزنامه ایران داشتن اعلام کرده بودند که این مذاکرات یک استراتژی است نه یک تاکتیک، استراتژی که نظام تعیین کرده.
سپاسگزارم، همکارم وحید پوراستاد بود. 00420-733-595-555 و همینطور 2077-926-011-57-30 اینها شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
میخواستم بگم به این خبرنگار فرانسوی که گفته بود مردم ایران میگن مرگ بر آمریکا، بابا یه نمی تهتری که تو نماز جمعه میگن همش 500 نفر نیستن که میگن مرگ بر آمریکا، اینا که ملت ایران نیست.
آقای که رئیس جمهور محترم از خارج تشریف آوردن که مورد حمله عده افرادی قرار گرفتن، واقعا تعجب میکنم چطور آقای احمدی مقدم این قضیه رو انکار میکنه. واقعا جای تاسف داره که مسئولین ما همشون بعضی موقع به دروغ گفتن متوسل میشن.
آقای روحانی میگه که من اختیار تام دارم برای مذاکرات اتمی، در حالی که اگر اینطوره پس چرا وقتی که ایشون میاد با لنگ کفش ازش استقبال میکنن طرفدارای ولی فقیه، یا اینکه سردار جعفری فرمانده سپاه میگه که نباید آقای روحانی تلفنی صحبت میکرد با آقای اوباما؟ پس این دو دستگی ها و دو حرفی ها چیه؟
ما خیلی خوشحالیم که آمریکا رابطه برقرار کردیم و خیلی همیشه خوشحال خواهیم بود.
آقای خامنه ای، فرمایشات فرمانده پاسداران که تماس آقای روحانی و اوباما را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است دخالت در سیاست نمی دانید؟ فراموش کرده اید چند روز قبل خواسته بودید پاسداران در سیاست دخالت نکنند؟ احساس نمی کنید شما را تحقیر کردند؟
در صبح روز شنبه، اولین روز از هفته‌ای که پیش رو داریم، میریم به سراغ شهرام رفیع‌زاده تا ببینیم مطبوعات امروز بر روی دکه‌های روزنامه فروشی چطور چیده شده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، این موافق باشین از روزنامه اعتماد شروع بکنیم که تیتر اصلی خودش رو به حمایت قم از دیپلماسی روحانی اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که برخی از مراجع تقلید از جمله آقای وحید خراسانی، آقای موسوی اردبیلی و آقای جوادی آملی در دیدار با جعفر توفیقی سرپرست فعلی وزارت علوم از سیاست‌های دولت آقای روحانی به ویژه دیپلماسی ایشون حمایت کردن. عکسی که این روزنامه هم گفتگوی با هادی خانیکی هست که ایشون گفته مبانی اصلاحات تفاوت چندانی با گذشته نکرد.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه بهار از بازگشت آقای ظریف به تهران با دستی پر خبر داده.
بله، روزنامه بهار عکس یک خودش رو به آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اختصاص داده و گزارش مفصلی درباره دستاوردهای ایشون در سفر به نیویورک منتشر کرده. تیتر یک روزنامه بهار هم سرنخ مشترک حوادث قم و فرودگاه مهرآباد هست که این روزنامه از قول منصور حقیقت‌پور نماینده مجلس نوشته که حمله کنندگان به روحانی و لاریجانی خاستگاه مشترک دارن. یک خبر هم منتشر کرده درباره دستور آقای حسن روحانی برای تدوین لایحه حفظ حقوق شهروندی.
اما اسدالله عسکرولادی هم گفتگوی اختصاصی با روزنامه آرمان داشته.
بله، آقای اسدالله عسکرولادی که از مردان ثروتمند ایران هست و از تجار ثروتمند هست، در این گفتگو تاکید کرده که 2 ماه دیگر تحریم‌ها کاملا برداشته خواهد شد. ایشون از احتمال راه اندازی اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا در بهمن ماه هم خبر داده. روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش هم از قول امام جمعه تهران آقای کاظم صدیقی نوشته که آمریکا دست در دست ایران دهد تا تحریم‌ها شکسته شود.
و روزنامه جوان هم تیتر شلیک به تعطیلات آمریکا رو برای عکس اول خودش انتخاب کرده.
بله، روزنامه جوان گزارشی از درگیری مسلحانه مقابل کنگره آمریکا منتشر کرده. در تیتر یک همین روزنامه که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گزارشی منتشر کرده و در این گزارش حمله کرده به آقای سعید حجاریان و هم فکران او که اغلبشون از چهره های اصلاح طلب هستند، برای پیشنهادی که اینها دادن برای راه اندازی جنبش ضد تحریم. و روزنامه جوان نوشته که تجدید نظر طلبان در تاکتیک براندازی از پیشنهاد تحریم به جنبش ضد تحریم رسیدند.
و دیدار سرپرست وزارت علوم با علمای قم هم مورد توجه روزنامه جمهوری اسلامی قرار گرفته.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی عکسی که خودش رو اختصاص داده به دیدار آقای جعفر توفیقی با برخی از مراجع تقلید در قم و در تیتر یک هم از قول وزیر بهداشت نوشته که هزینه های درمانی سالانه 7% ایرانی ها رو به زیر خط فقر میبره.
گویا روزنامه شرق هم از تصویر روی جلد مجله تایم به عنوان تصویر اصلی خودش استفاده کرده.
بله، روزنامه شرق علاوه بر اختصاص عکسی که خودش به روی جلد مجله تایم که عکس آقای حسن روحانی در اون چاپ شده، گزارشی درباره دیپلماسی ایرانی به روایت مجله تایم منتشر کرده. عکسی که تیتر یک این روزنامه هم دیپلماسی روحانی زیر ضربین ائمه جمعه هست و اظهارات آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی هم در صفحه یک این روزنامه منعکس شده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا در بخش دوم صبحانه با خبر صفحات میانی روزنامه های صبح تهران رو ورق بزنیم.
متشکرم.
داستان از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا آغاز شد، اما حالا تنها 2 هفته بعد از این ماجرا رقابت بزرگ آمریکا و اروپا بر سر بازار ایران آغاز شده است. این مسئله موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با پیدایش چشم‌اندازهای جدید در روابط ایران و واشنگتن، I'm so sorry Martin, I can go from the first. ببخشید، معذرت.
خواهش می‌کنم.
ماجرا از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا آغاز شد، اما حالا کمتر از 2 هفته بعد از آن گفتگوی تلفنی رقابت میان اروپا و آمریکا بر سر بازار ایران آغاز شده است. این مسئله موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواند، با پیدایش چشم‌اندازهای تازه در روابط تهران و واشنگتن، گزارش‌های مختلفی در دست هستش درباره تلاش‌های شرکت‌های آمریکایی برای ورود به بازارهای ایران. این تلاش بیشتر در چه بخش‌هایی به چشم می‌خوره؟
ایران یک بازار بزرگ 77 میلیون نفر است که طبقه متوسط قابل توجهی داره و به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز از قدرت خرید خوبی هم برخورداره، هرچند اقتصاد سرکوفته‌ای داره که نتونسته از ظرفیت‌های جمعیتی و سرزمینی اونطوری که باید و شاید استفاده بکنه، ولی به هر حال این ظرفیت‌ها موجودند. بازاری که در حال حاضر به نظر میرسه مورد توجه شدید شرکت‌های آمریکایی هست خودرو و خودروسازی است. در این زمینه گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله در شماره روز گذشته روزنامه فرانسوی فیگارو که تأییدی هست بر گزارش مفصلی که در همین زمینه در شماره پنجم تیر ماه هفته نامه ایرانی تجارت فردا منتشر شده بود و نشون میده حتی پیش از دیدار اخیر حسن روحانی از واشنگتن و پیامدهای اون در عرصه دیپلماتیک، جنرال موتورز قول خودروسازی آمریکا تلاش‌های همه جانبه ای رو شروع کرده بود برای اینکه بعد از حدود 30 سال به بازار ایران برگرده.
آیا شرکت جنرال موتورز قصد داره که جای خودروسازهای فرانسوی رو در بازار ایران بگیره؟
این سناریو کاملا واقعی به نظر میرسه. میدونیم که صنعت خودروسازی ایران در سالهای بعد از انقلاب در ارتباط با شرکت فرانسوی پژو شکل گرفت و رنو دیگر قول خودروسازی فرانسوی هم در ایران جای پای محکمی داشت. پژو در فوریه 2012 زیر فشار تحریم‌های آمریکا خروج خودش رو از بازار ایران شروع کرد. رنو هم بعداً همین کار رو کرد و در هر دو مورد هم فشارهای جنرال موتورز بسیار مؤثر بود. با این حال به نظر میرسه که همین جنرال موتورز تهاجم گسترده‌ای رو به سوی بازار ایران شروع کرده و حتی مدل معروف اون موسوم به کامارو که از جمهوری آذربایجان وارد ایران میشه در خیابان‌های تهران خودنمایی میکنه. به نظر میرسه همونطور که اروپایی‌ها بعد از سقوط نظام سلطنتی جای شرکت‌های آمریکایی رو گرفتند، حالا آمریکایی‌ها میخوان با رقبای اروپایی خودشون همون رفتار رو بکنن.
اما آقای خواند، به غیر از صنعت خودروسازی چه بخشایی از بازار اقتصادی ایران مورد توجه شرکت‌های آمریکاییه؟
خیلی از بخش‌های اقتصادی ایران بعد از این همه سال نیازمند بازسازی است. کاترپیلار آمریکایی بازار ماشین‌آلات سنگین رو هدف گرفته، بوئینگ به بازسازی ناوگان هوایی ایران چشم دوخته، نفت و گاز هم جای خودش رو داره و این فهرست رو میشه ادامه داد.
آقای خواند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم کریمی.
روز پنج شنبه بخشی از خیابان گلستان در شهرک غرب تهران به دلیل گودبرداری غیر اصولی و ترکیدگی لوله آب حدود 40 متر نشست کرده. خبرگزاری های داخلی گزارش دادن که بخشی از خیابان گلستان در شهرک غرب در تهران ساعت 5 صبح پنج شنبه 40 متر دهان باز کرده که سبب وحشت ساکنان و تخلیه بخشی از منازل این منطقه مسکونی شده. همکارم آبتین صدر گزارشی داره در همین زمینه.
خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که صبح پنج شنبه در تقاطع خیابان گلستان و ایران زمین شهرک غرب تهران زمین دهان باز کرد و گودالی به عمق 40 متر به وجود آمد. بر اساس این خبرها در زمینی به مساحت 5000 متر مربع عملیات گودبرداری در حال اجرا بوده که در زمین گودبرداری شده پروژه بزرگ تجاری خیابان ایران زمین دنبال می شده است. خبرگزاری ها خبر دادند صدای مهیبی که پنج شنبه به گوش ساکنان منطقه رسید از روزهای ابتدایی امسال به صورتی خفیف به گوش می رسیده است، به طوری که نگرانی های ساکنان خیابان گلستان شهرک غرب سبب می شود تا نام نگاری هایی را با سازمان های مسئول از جمله شهرداری تهران داشته باشند، نامه هایی که گویا به آن توجه چندانی نشده است. در همین حال جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران روز جمعه گفت که خیابان گلستان شهرک غرب به دلیل این حادثه به طور کامل مسدود شده و گودالی به عمق تقریبی 40 متر و قطر حدود 12 متر در آن ایجاد شده است. به گفته او آتش نشانان بلافاصله اقدام به ایمنسازی محل کردند که با توجه به اینکه تعدادی از خانه‌های مجاور نیز دچار ترک خوردگی شده و در معرض خطر قرار دارند، بسیاری از خانه‌ها تخلیه شدند. بر اساس خبرهای دریافتی کار ایمنسازی محل به پایان رسیده و سازمان آب نیز اقدام به قطع جریان آب جاری در این محل کرده است. به گزارش خبرگزاری ها این حادثه منجر به مرگ یا زخمی شدن شهروندی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان این منطقه در شهرک غرب تهران پس از پیگیری‌های متعدد متوجه شدند مجوز گودبرداری تنها برای 15 متر بوده و شرکت ستسا از زیرمجموعه‌های هلدینگ سورینت قصد داشته 40 متر در عمق خاک برداری کند و 330 هزار متر مربع بنای تجاری بسازد.
همکارم آبتین صدر گزارش می‌داد. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با هم جهان ورزش امروز رو همراه با حبیب روشنزاده مرور می‌کنیم.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه که فقط یک برنده داشت پایان یافت. تیم سایپای کرج در تبریز گسترش فولاد را 2-1 شکست داد و 2 تیم در رده های ششم و هفتم قرار گرفتند. پرسپولیس در قم مقابل سبا 1 دقیقه مانده به آخر از شکست گریخت و 1-1 مساوی کرد تا در همان مکان پنجم باقی بماند. سبا 10. در رشت داماش گیلان بدون گل با استقلال خوزستان مساوی کرد. داماش 9 است و استقلال خوزستان 11. همین نتیجه در اصفهان به دست آمد میان سپاهان تیم دوم جدول و مس کرمان ته جدولی. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی سپاهان گفت به بازیکنانم هشدار داده بودم که به جدول نگاه نکنند. مس کرمان تیم دیگری است و ته جدول جایگاه آن نیست. در پایان مسابقه پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان که مدت کوتاهی است رهبری مس را به عهده گرفته از نحوه بازی بازیکنانش راضی به نظر می‌رسد.
با زمان کمی که ما داشتیم خواسته‌های ما رو مخصوصا توی اصول دفاع به خوبی اجرا کردن. موقعیت‌های خوبی رو جلو تیم بزرگ سپاهان به دست آوردیم که متأسفانه تو تک‌به‌تک‌ها خوب عمل نکردیم، وگرنه می‌تونستیم نیمه اول کار تموم کنیم.
با این وجود مس کرمان در همان ته جدول باقی ماند و سپاهان به رده دوم رفت زیر دست فولاد خوزستان. تراکتورسازی، نفت، پرسپولیس، گسترش فولاد و سایپا به ترتیب سوم تا هفتمند و استقلال هشتم. البته استقلال با 3 بازی کمتر. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از فردا یک شنبه در تهران کار خود را آغاز می کند تا تیم ملی برای مسابقه با تایلند در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده شود. 4 تن از لژیونرهای ایران، دانیال داوری، اشکان دجاگه، رضا قوچان نژاد و سردار آزمون نیز به این اردو دعوت شدند، ولی حضورشان در اردو قطعی نیست. دیدار ایران و تایلند روز 23 مهر ماه برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در دبی با پیروزی 3-0 مقابل لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز شنبه به وقت ایران در دبی برای راهیابی به فینال مسابقات ژاپن را پیش روی دارد. در مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا در تهران، تیم ایران با باخت 53-66 مقابل کره جنوبی به مقام ششم رسید و کره پنجم شد. عنوان قهرمانی را تیم بسکتبال نوجوانان چین کسب کرد و تیم‌های فیلیپین و ژاپن دوم و سوم شدند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 شب گذشته هفته 8 خود را با 1 بازی در هانوفر آغاز کرد. به گزارش شبکه گول تیوی، تیم هرتا برلین با گل دقیقه 81 رونی، بازیکن برزیلی خود، باخت 1-0 به هانوفر را تبدیل به مساوی 1-1 کرد. هانوفر با وجود این شکست 4 است و تیم هرتا برلین 5. و برگزاری جام جهانی 2022 در قطر تغییری نخواهد کرد و میزبانی قطر به قوت خود باقی است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال روز جمعه در اجلاس کمیته اجرایی فیفا گفت میزبانی قطر برای جام جهانی 2022 پا بر جاست. اما اینکه به خاطر مسئله گرمای قطر این مسابقات در چه فصلی برگزار شود سال آینده و بعد از جام جهانی برزیل تصمیم گیری خواهد شد.
ساعت 7:29:30. اینطوری که رسانه‌ها در ایران گزارش میدن، قراره بالاخره پاییز به ایران هم برسه. رسانه‌ها از کاهش 15 درجه‌ای دمای هوا در برخی از نقاط کشور در طی هفته پیش رو خبر دادن. علیرضا امیدوار شهری گفته که از امروز شاهد تراکم ابرها در سمت شمال غرب کشور خواهیم بود و تراکم ابرها آذربایجان شرقی و غربی و همینطور اردبیل و سواحل خزر رو از